دوازده نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام میکنیم. شمایی که بیدار هستید و به رادیو فردا پیوستید در اولین لحظه های شروع 11 اردیبهشت ماه و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که با ما همراه شدید. آزاده اصلی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های این ساعت تلاش کردند. بمونید با ما بعد از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت شواهدی در دست است که حاکی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه است، اما برای واکنش نشان دادن نیاز به اسناد و مدارک بیشتری است. آقای اوباما در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید بار دیگر تأکید کرد کاربرد سلاح‌های شیمیایی قواعد بازی را تغییر خواهد داد، اما زمانی که پای امنیت ملی آمریکا در میان است و او باید درباره اقدامات احتمالی بعدی تصمیم بگیرد نیاز به فاکت‌های دقیق دارد. اوباما افزود که واکنش عجولانه همکاری آمریکا با متحدانش و جامعه بین‌المللی را به خطر می‌اندازد و او از وزارت دفاع خواسته است گزینه‌های مختلف را بررسی کند تا در صورت به دست آوردن مدارک دقیق واکنش لازم نشان داده شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا تغییر موضع اتحادیه عرب در ارتباط با مرزهای 1967 با اسرائیل را گام بسیار بزرگی به جلو خواند. جان کری روز سه‌شنبه گفت اینکه اتحادیه عرب برای نخستین بار سیاست زمین در برابر زمین در روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها را به رسمیت شناخته و گفته از مرزهای 1967 را با تغییراتی که مورد قبول طرفین و بیانگر وضعیت موجود باشد می‌پذیرد گام مهمی به جلو است. جان کری اخیراً پیشنهاد کرده بود اتحادیه عرب طرح صلح 11 سال پیش عربستان سعودی را با تغییراتی مبنای مذاکرات صلح قرار دهد. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تغییر موضع اتحادیه عرب را توافق این اتحادیه با آمریکا و بازیگوشی خوانده است. روسیه پرواز هواپیماهای مسافربری خود را بر فراز سوریه متوقف کرد. روز دوشنبه یک هواپیمای مسافربری روسی که با 160 سرنشین از منطقه توریستی شرم الشیخ در مصر رهسپار روسیه بود، ناچار شد مسیر خود را بر فراز سوریه تغییر دهد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که این هواپیما هدف شلیک دو موشک زمین به هوا قرار گرفته بود ولی آسیبی ندید. به دنبال این رویداد روسیه اعلام کرد پرواز هواپیماهای مسافربری خود را بر فراز سوریه تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. دفتر محمود احمدی نژاد وجود نوار صوتی با عنوان نوار 8 میلیونی در مورد اعلام غیرواقعی آرای او در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است که این خبر کذب در سایت‌های با گرایش سیاسی خاص منتشر و سریعاً هم حذف شده، اما هدف از انتشار آن زیر سوال بردن سلامت انتخابات 88 و مخدوش نشان دادن نتیجه انتخابات آتی است. ظاهراً این خبر در سایت بازتاب امروز چاپ شده و در آن گفته شده است که محمود احمدی نژاد نوار مکالمه خود با برخی مسئولان را در اختیار دارد که آنها گفتند تعداد آرای او در انتخابات 16 میلیون بوده، اما برای جلوگیری از ایجاد شایبه تقلب در نتایج انتخابات این آرا 24 میلیون اعلام می شود. بر اساس این خبر آقای احمدی نژاد خواستار اعلام نتایج واقعی آرای خود بوده است. دیدبان حقوق بشر مستقر در آمریکا از حکومت ایران خواست به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر فردا مدافعان حقوق کارگران را آزاد کند. این سازمان در بیانیه جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق کارگران متهم کرده و گفته است که ده‌ها تن از کارگران و فعالان اتحادیه‌های مستقل کارگری ایران تنها به خاطر سخن گفتن درباره حقوق کارگران بازداشت و زندانی شده‌اند. و پارلمان قبرس روز سه‌شنبه توافقنامه دولت این کشور با وام دهندگان بین‌المللی را برای دریافت وامی 10 میلیارد یورویی 13 میلیارد دلاری تصویب کرد. این توافقنامه با کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول با 29 رأی موافق در برابر 27 رأی مخالف تصویب شد. دولت قبرس می‌کوشد با اتخاذ برنامه‌های صرفه‌جویی اقتصادی و دریافت وام از اتحادیه اروپا و نهادهای مالی جهانی از ورشکستگی خود جلوگیری کند. مطابق این توافقنامه دولت قبرس از سپرده‌های بانکی بالای 100 هزار یورو در این کشور مالیات زیادی دریافت خواهد کرد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب. بمونید با ما. رئیس جمهوری آمریکا از شواهدی میگوید که نشان دهنده استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است. تشکیل کارگروه برای تعیین نرخ واقعی تورم در بخش خودرو در ایران. و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا این چهارشنبه هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. رئیس جمهوری آمریکا گفته که شواهدی در دست هست که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه رو تایید میکنه، ولی این داده ها هنوز برای شروع اقدامی در این زمینه کافی نیستند. رویترز گزارش داده که دولت ایران هم روز سه‌شنبه استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ‌های سوریه رو تایید کرده، ولی اکبر صالحی گفته که به کار بردن اسلحه شیمیایی در سوریه از سوی هر کسی که باشد خط قرمز محسوب می‌شود. از نادر صدیقی بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی بار دیگر بر موضع دولت خود در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های داخلی سوریه تاکید کرد و اظهار داشت اکنون ما شواهدی در دست داریم که تایید کننده استفاده از این سلاح‌ها در سوریه است، ولی آنچه نمی‌دانیم این است که چگونه، کی و توسط چه کسانی از آن استفاده شده است. او گفت هر گونه اقدامی باید متکی بر واقعیت ها باشد.
If we end up rushing to judgment without hard effective evidence.
اگر ما بدون شواهد مؤثر در داوری شتاب کنیم، خود را در شرایطی خواهیم یافت که نمی توانیم به اجماعی از جامعه جهانی و پشتیبانی بین المللی دست یابیم. ممکن است در میان آنهایی که نسبت به مخالفان دولت سوریه حس همدردی دارند افرادی باشند که به اقدام بدون مدرک روی خوش نشان ندهند.
کاخ سفید واشنگتن میگوید که رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسی خود توافق کردند که در زمینه رویدادهای سوریه در تماس نزدیک با یکدیگر باشند و از وزیران خارجه خود خواستند تا به گفتگو و رایزنی‌ها ادامه دهند. آقای اوباما در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه همچنین گفت که از وزارت دفاع آمریکا خواسته است که مجموعه‌ای از گزینه‌ها را تهیه کند تا در صورتی که استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط نیروهای بشار اسد علیه مردم غیر نظامی مسلم شد، به کار گرفته شوند.
استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه بازی را تغییر خواهد داد، نه تنها برای آمریکا بلکه برای جامعه جهانی، و آن هم به این دلیل است که ما یک حقوق بین المللی در این زمینه داریم و معیار و ضابطه جهانی هم میگوید که وقتی شما از این نوع سلاح‌ها استفاده می‌کنید، قادرید کشتاری انبوه از مردمان را به بدترین شیوه ضد انسانی مرتکب بشوید.
به گزارش اسوسییتد پرس، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه از پرداختن به احتمال استفاده از گزینه نظامی در سوریه پرهیز کرد، ولی گفت که ارزیابی و برآورد آنچه روی داده است ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز از دبی گزارش داد که دولت ایران هم استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های داخلی سوریه را خط قرمز نامیده، ولی در همان حال رزمندگان مخالف و نه نیروهای دولتی سوریه را متهم به استفاده احتمالی از این سلاح‌ها کرده است. رویترز اضافه کرده که با پذیرش خط قرمز جنگ‌های سوریه، علی اکبر صالحی اشاره‌ای به اقدام احتمالی دولت ایران در صورت تایید مدارک مربوط به استفاده از این سلاح‌ها نکرد. رویترز به نقل از خبرگزاری اسلام می‌افزاید که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است که دولت ایران همواره استفاده از سلاح‌های شیمیایی را از سوی هر گروهی باشد خط قرمز قلمداد کرده است. ایران نه تنها با استفاده از سلاح‌های شیمیایی بلکه با تولید این سلاح‌ها هم مخالف است. دولت سوریه و گروه‌های مخالف آن یکدیگر را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های داخلی سوریه متهم می‌کنند. شواهدی از قربانیان یک حمله شیمیایی در حلب در ماه مارس گذشته بیش از یک ماه پیش و در هومس در دسامبر سال گذشته حدود 5 ماه پیش به دست آمده است. دولت سوریه از سازمان ملل خواسته است که تنها در مورد حمله شیمیایی شهر حلب تحقیق کند، ولی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت دمشق خواسته است که اجازه دهد بازرسان این سازمان نقاط دیگر را نیز مورد تحقیق قرار دهند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه در مورد سازمان اطلاعات انرژی آمریکا که در گزارشی درباره تاثیر تحریم‌ها بر صنعت نفت و گاز ایران از کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت ایران بعد از اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی و بیمه اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران خبر داده. از فریدون زرنگار بشنویم.
به گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا در سال 2012 صادرات نفت ایران به پایین ترین حد خود در 27 سال گذشته رسید و درآمدهای ایران از محل صادرات نفت در این سال حدود 69 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال پیش از آن 26 میلیارد دلار کمتر بود. به گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه نفت و گاز ایران باعث شده است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت و گاز ایران متوقف شود و بسیاری از شرکت‌هایی که با ایران قرارداد بسته بودند خود را از این قراردادها کنار بکشند. برابر این گزارش پس از اجرای شدن تحریم‌ها در سال‌های 2011 و 2012 میلادی استخراج میزان نفت در ایران به گونه‌ای چشمگیر کاهش داشته است. تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا هم باعث قطع سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت نفت و گاز ایران و هم مانع دسترسی این کشور به منابع مالی خارجی شده است. از سوی دیگر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به ویژه خودداری شرکت‌های بیمه از بیمه کردن تانکرهای نفتکش عامل نفت ایران انتقال و فروش نفت ایران را دشوار کرده است. همچنین حجم صادرات نفت ایران در سال 2012 به 1.5 میلیون بشکه در روز رسید که حدود 1 میلیون بشکه کمتر از سال 2011 بود. کاهش تولید و صادرات نفت ایران اما ربطی به میزان تولید و مصرف نفت در جهان ندارد. برابر گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا میزان تولیدات نفتی مایع جهان در ماه‌های مارس و آوریل به طور متوسط روزانه برابر با حدود 89 میلیون بشکه بوده که این رقم 2 میلیون و 400 هزار بشکه بالاتر از متوسط تولیدات روزانه سال گذشته بوده است، در حالی که در همین زمان میزان مصرف روزانه نفت جهان هم کمی بیش از 88 میلیون بشکه در روز بوده است که این رقم نزدیک به 1 میلیون بشکه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته گزارش شده است. تحریم‌های اعمال شده علیه ایران که چهارمین ذخیره نفت و دومین ذخیره گاز طبیعی در سطح جهان را در اختیار دارد مانع استفاده ایران از این ذخایر شده است. ایران که تا سال گذشته دومین کشور صادرکننده نفت در اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود مجبور شد این مقام را به عراق واگذار کند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه نوشت که صادرات روزانه نفت عراق با پیشی گرفتن قابل توجه از ایران در ماه جاری میلادی به 2,600,000 بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که ایران در سال 2011 که شدت تحریم‌ها به اندازه امروز نبود روزانه نزدیک به 1,000,000 بشکه نفت بیش از عراق صادرات داشت. در همین حال بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک که در روز 21 فروردین ماه منتشر شد، تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس گذشته 2,675,000 بشکه در روز بوده است.
درباره تأثیر تحریم‌ها بر صنعت نفت و گاز ایران شنیدید. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما در کنار مسئله مرتبط با تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی، وضعیت حقوق بشر در ایران هم موضوعی هست که کمیسیون آزادی بین‌المللی مذهبی آمریکا در گزارش سال 2013 خودش به اون اشاره کرده و گفته که دولت ایران همچنان به نقض مستمر آزادی مذهبی از جمله صدور احکام حبس طولانی، شکنجه و اعدام بر پایه اعتقادات دینی یا به واسطه انتساب به مسائل دینی متهم میشه. وزارت امور خارجه آمریکا از یک سال بعد از تصویب قانون آزادی بین‌المللی مذاهب در سال 98 میلادی به شکل خاص در مورد ایران ابراز نگرانی کرده. از رویا کریمی مجد بشنویم.
کمیسیون آزادی بین‌المللی مذهب در آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را از جمله کشورهای ناقض جدی آزادی‌های دینی دانسته و هشدار داده که این شرایط در ایران رو به بدتر شدن است. این کمیسیون روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه در گزارش سالانه خود نام ایران را در کنار کشورهای برمه، چین، مصر، اریتره، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، سودان، عراق، عربستان سعودی، کره شمالی، نیجریه و ویتنام گذاشت و همه این کشورها را به نقض آزادی‌های دینی شهروندان خود متهم کرد. در گزارش سال جاری این کمیسیون آمده است که محدودیت‌های آزادی مذهبی در ایران پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 2009 به بدترین شرایط ممکن پس از انقلاب اسلامی نزول کرده است. بر اساس این گزارش، کشتار، دستگیری و آزار فیزیکی اقلیت‌های مذهبی و مسلمانان منتقد دولت جمهوری اسلامی افزایش یافته. در گزارش سال 2013 کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمده است که در طول سال گذشته شرایط آزادی مذهبی برای بهائیان، مسیحیان و دراویش صوفی بدتر شده است. حملات فیزیکی، آزار و اذیت، بازداشت، دستگیری و زندانی شدن اقلیت‌های مذهبی تشدید شده و حتی برخی از اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده این مذهبی غیر مسلمان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، مانند یهودیان، ارامنه، آشوریان، مسیحیان و زرتشتیان نیز تحت فشار قرار گرفتند. به نوشته این گزارش، اکثریت شیعه و اقلیت سنی مذهب از جمله روحانیون مخالف حکومت نیز از آزار و اذیت، ارعاب، تبعیض، دستگیری و زندانی شدن مستثنا نیستند. در این گزارش به موارد نقض حقوق مسلمانان، بهائیان، زرتشتیان، دراویش، فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر نیز اشاره شده است. در گزارش کمیسیون آزادی بین‌المللی مذهبی آمریکا تصریح شده است که دولت ایالات متحده همچنان به اعلام عمومی نقض آزادی‌های مذهبی و حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد. همچنین اشاره شده که دولت آمریکا در یک سال گذشته در مجامع بین‌المللی و از طریق بیانیه‌های عمومی از دولت ایران خواسته است که به حقوق بشر شهروندان خود از جمله حق آزادی مذهب احترام بگذارد. به عنوان مثال، در ماه مارس 2013 وزیر امور خارجه آمریکا جان کری با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی کشیش آمریکایی ایرانی تبار سعید آبدینی شده است. این گزارش همچنین به دولت ایالات متحده توصیه کرده است که همچنان از طریق ادامه همکاری با اروپا و سایر متحدان خود به اعمال فشار بر دولت ایران ادامه دهد. برای این کار ترکیبی از دفاع، دیپلماسی و تحریم‌های هدفمند را با هدف متوقف کردن نقض حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی پیشنهاد داده است. در گزارش کمیسیون آزادی بین‌المللی مذهب در آمریکا از ایالات متحده خواسته شده تا با اختصاص بودجه‌ای امکان دسترسی ایرانیان را به اینترنت رایگان و دسترسی امن همه آنها به ارتباطات الکترونیک را فراهم کند. وظیفه کمیسیون آزادی بین‌المللی مذهب در آمریکا بررسی وضعیت آزادی‌های مذهبی و دینی در سطح بین‌المللی و ارائه پیشنهادهایی به رئیس جمهوری، اعضای کنگره و وزیر امور خارجه آمریکا است. این کمیسیون تاکنون بارها ایران را به نقض گسترده آزادی‌های دینی شهروندان خود متهم کرده است.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید از رادیو فردا.
تاوان این دزدی‌ها و دروغگویی‌ها را ما جوانان باید بدیم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما.
آقای علی خامنه‌ای، از انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر بفرمایید و با حکم حکومتی یک صدر اعظم منصوب نمایید. و سلام، حسین از مشهد.
آقای خامنه‌ای، نصف حکومتیان نصف دیگر رو متهم به فساد و دزدی میکنن، اون که نصفه هم نسبت به نصف اول. شما هم که برای هر کوچکترین ابطال نماز روز فتوا میدین، آخه دخالت نمیکنین ببینیم بالاخره کی اینجا دزده؟ شاید هم هر دوشون راست میگن، یعنی همه حکومتی ها دزدن. آخه این چه وضعیه واقعا؟
جمهوری اسلامی هر زمان که به نفع خودش است تمام کارگران را از کارخانجات به خیابان ها می آورد تا به نفع او شعار بدهند. و حالا اگر دین دارد، ایمان دارند، فردا اجازه بدهند تا همون کارگران بیایند خیابان ها و خواسته های خود را برای آنان بیان کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو، باز هم با مسئله اقتصادی. خبرگزاری‌های داخلی بعد از نشست روز سه‌شنبه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای تولید داخلی که بی‌نتیجه به پایان رسید، از تشکیل کارگروهی خبر دادند که ویژه متشکل از نمایندگان دیوان محاسبات و کارشناسان اقتصادی هست برای تعیین نرخ واقعی تورم در بخش خودرو. از محمد زرقامی بشنویم.
حتی با اعلام قیمت‌های نهایی 4 خودروی پرتیراژ تولید داخل هم ابهام‌های مصرف کنندگان و خودروسازان برطرف نشد. قیمت‌هایی که بلافاصله با واکنش گروه خودروسازی سایپا مواجه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، گروه خودروسازی سایپا که خودروهای پراید و تیبا را در فهرست خودروهای قیمت‌گذاری شده از سوی شورای رقابت دارد، این اقدام شورای رقابت را اشتباه و در خور انتقاد دانسته است. گروه خودروسازی سایپا با درست خواندن این قیمت‌ها از محاسبه نشدن هزینه نصب گزینه‌های جدید در قیمت‌های اعلام شده خبر داده است. چندی پیش محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز به انتقاد از عملکرد شورای رقابت پرداخته بود. به نوشته خبرگزاری فارس، آقای پورمختار گفته بود که وظیفه شورای رقابت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با نگاه رفع نیاز مردم است و نباید وارد بحث اجرا و قیمت‌گذاری شود. اگرچه جمشید پژویان رئیس شورای رقابت از تعیین قیمت خودروها بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود، اما در نهایت اعضای شورا در جلسه روز سه‌شنبه خود بر سر قیمت‌های اعلام شده به توافق نرسیدند. به گزارش خبرگزاری فارس، عیسی امامی عضو ناظر این شورا خواستار شفاف‌سازی نرخ تورم از سوی کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است. بنابر وعده‌ای که آقای امامی داده، قرار است تا چند روز آینده نتیجه بررسی‌های کارشناسان پیرامون نرخ تورم اعلام شود. در شرایطی که بسیاری معتقدند تحریم‌های بین‌المللی یکی از عوامل اصلی گرانی قیمت خودروهای تولید داخل است، برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو نسخه واردات خودرو را برای مهار قیمت خودروهای تولید داخلی مطرح کردند.
دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی جمهوری اسلامی رو به نقض روزافزون حقوق مشروع کارگران ایران از جمله حق اجتماعات مسالمت‌آمیز و مشارکت در انجمن‌های کارگری متهم کرد. دیدبان حقوق بشر میگه که ده‌ها تن از کنشگران اتحادیه‌های کارگری به خاطر دفاع از هم‌نوعان خودشون به زندان افتادند و به گفته گروه‌های مدافع حقوق کارگران، نیروهای امنیتی تهدید و بازداشت‌های خودسرانه تعدادی از کارگران اعتصابی رو ادامه دادند. در همین زمینه از نادر صدیقی بشنویم.
گزارش دیدبان حقوق بشر به مناسبت روز جهانی کارگر انتشار یافته و در صدر این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا برای گرامی داشت این روز به سرکوب کارگران پایان دهد و کنشگران و مدافعان حقوق کارگری را از زندانها آزاد کند. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر، میگوید که در ایران کارگران در خط مقدم تلاش برای برخورداری از حقوق اولیه مانند تشکیل اجتماعات هستند و به طور معمول نیز این کارگران هستند که قربانی سرکوب ماموران دولتی میشوند تا انتقادهای آنها را خاموش کنند. در گزارش همچنین آمده است که دولت ایران تلاش کنشگران حقوق کارگری برای تشکیل اتحادیه ها را با سرکوب و اعمال فشار خنثا می کند و به این ترتیب کارگران صدایی برای حق طلبی و تأثیرگذاری در سیاست های دولت ندارند و با وخیم تر شدن شرایط نابسامان اقتصادی به فقر بیشتر مبتلا می شوند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به ممنوعیت تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل در ایران به زندانی شدن چندین و چند تن از کنشگران کارگری پرداخته و اضافه کرده که در روز دوشنبه 26 فروردین ماه گذشته رضا شهابی، یکی از رهبران کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به زندان اوین فرا خوانده شد تا باقی مانده دوران حبس 6 ساله خود را سپری کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، محکومیت آقای شهابی تبلیغات علیه رژیم و توطئه علیه امنیت ملی ذکر شده است. در آستانه نوروز هم ماموران امنیتی دست کم 7 تن از فعالان سرشناس حقوق کارگران در سنندج را به اتهام تهدید امنیت ملی بازداشت کردند. گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت وخیم کارگران ایران به پایین بودن دستمزد آنان و میزان بالای درصد تورم، چه بر اساس آمارهای دولتی و چه به گفته اقتصاددانان که تورم را بالای 50% می دانند، می نویسد که حدود 80% کارگران در ایران کار موقت و نیمه وقت دارند و به میل کارفرمایان با آنان رفتار می شود که به شدت مزایای قانونی آنها را محدود می کند. علاوه بر این، حمایت بسیار اندکی در برابر اخراج‌های خودسرانه کارگران وجود دارد.
در این گزارش به کودکان کارگر و به ویژه افزایش تعداد کودکان زیر 15 سال اشاره شده که برخلاف ماده 79 قانون کار ایران است که اشتغال کودکان را منع می‌کند. با این حال بر اساس تحقیقات مرکز بررسی‌های مجلس که در سپتامبر سال گذشته میلادی کمتر از 8 ماه پیش انتشار یافت، 90% 3,250,000 کودک ترک تحصیل کرده به کارهای فرعی در کشور اشتغال دارند. دیدبان حقوق بشر در پایان گزارش ویژه خود به مناسبت روز جهانی کارگر نامهای 20 تن از کارگران زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران را برشمرده و تأکید کرده که به رغم تحریمها و سایر عوامل مربوط به فشارهای اقتصادی در ایران، کارگران باید از حقوق خود برای سازماندهی، اعتصاب و آزادی بیان جهت انتقاد از سیاستهای دولت برخوردار باشند.
نادر صدیقی گزارش میداد. باز هم در مورد همین مسئله بشنویم که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی گفته که بر اساس یافته‌هایی که در یک مطالعه به دست آورده، ترکیب سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و تحریم‌های بین‌المللی باعث شده که شمار زیادی از ایرانیان در تأمین غذا و دارو با مشکل روبرو بشند. فریدون زرنگار از رادیو فردا گفتگو کرده با هادی قائمی، فعال مدافع حقوق بشر در نیویورک، و از او پرسیده که این داده‌هایی که کمپین بین‌المللی حقوق بشر به این نتیجه رسیده چه هستند.
یافته های این گزارش در حقیقت به طور خیلی ملموس و روزانه برای قشر عظیمی از مردم ایران در جریان هستند و ما به بحران رو به افزایشی اشاره میکنیم که بسیاری از ایرانیان با آن رو برو هستند. در یک سال گذشته این بحران در زمینه اول مربوط به نیازهای ضروری آنها مانند دارو، سبد غذاشون، اشتغال، تورم و وضعیت وخیم اقتصادی که به وجود اومده میباشه و برای این پژوهش ما به تحلیل وضعیت اقتصاد کنونی ایران، آمارهایی رو که وجود داشته و همچنین مصاحبه‌های گسترده‌ای که درون ایران انجام دادیم بر پایه اون یافته‌ها به دست آمدند.
یعنی گرانی پایه این ارزیابی هست یا اینکه نه اصولاً تغییر و تحولات اقتصادی و نرخ ارز و تمام این مسائل اقتصادی است که به این نتیجه رسیده؟
در حقیقت ترکیبی از همه اینها که برای مدت زیادی هم در دهه‌های گذشته در ایران وجود داشته و نکته‌ای که ما روی اون بسیار تمرکز می‌کنیم این است که سیاست‌های غلط اقتصادی مخصوصاً در 8 سال گذشته شرایط رو به وجود آوردند و تحریم‌ها در زمانی بدتر از این نمی‌تونستن به اجرا در بیان و تحریم‌های مهم، تحریم‌های کلی بانکی که به وجود اومده و هر گونه صادرات و واردات به درون کشور رو تحت تاثیر قرار داده و نبودن ارز برای کالاهای اساسی مانند دارو و تشدید شدن این شرایط با عدم همکاری دولت برای ارائه ارز به صنعت داروسازی، تمامی اینها موجب این وضعیت شده و باید این اشاره کنم که از یک سو کشورهای غربی بسیار اذعان میکنند که تحریم ها این گونه کالاها و نیازهای ضروری ایرانیان رو هدف قرار نمیده و از آن سوی هم حکومت ادعا میکنه که با به وجود آوردن یک اقتصاد به اصطلاح مقاومتی هیچ تأثیری در زندگی مردم ندارند. اما در عمل می‌بینیم که وقتی که هیچ بانکی در دنیا حاضر به ارائه سرویس‌هاش به متقاضیان ایرانی نیست و وقتی که در کشور ثروت و ارز در دست گروه بسیار اندکی قرار می‌گیره، در حقیقت مردم در عمل زندگی روزمره‌شون و حقوق اقتصادی و اجتماعیشون بسیار تحت شعاع قرار می‌گیره و در این زمینه ابراز نگرانی میکنیم که باید بلافاصله راه حل هایی برای برون از این بحران قبل از اینکه کل کشور و زیرپایه های اجتماعی اقتصادی رو هدف قرار بگیره انجام بشه.
شما گفتین که در واقع یک مجموعه از سیاست های اقتصادی در 8 سال گذشته باعث این مشکل شده. از یه طرف در این گزارش اومده که تحریم ها شرایط رو تغییر داده، تغییری که باعث ایجاد یک بحران شده. حالا کدام یکی از این در واقع تأثیرش بیشتر بوده؟ یعنی تحریم ها بوده که باعث این بحران شده یا اینکه نه سیاست های اقتصادی که این تحریم ها به اون شتاب داده؟
در حقیقت سیاست‌های اقتصادی بوده و زمینه این بحران رو ایجاد کرده. به وجود اومدن چنین تحریم‌های چند جانبه، به خصوص ما اشاره می‌کنیم که تا یک سال گذشته اکثریت تحریم‌ها یک جانبه از سوی ایالات متحده آمریکا بوده، ولی در یک سال گذشته بسیار جهانی‌تر و وسیع‌تر شده. اثرش بر روی اقتصاد ایران با وضعیتی که دولت با سیاست‌هاش به وجود آورده، ترکیب هر دو و همکنون تاثیر تحریم‌ها بسیار مهم است و اگر این تحریم‌ها ادامه پیدا کنند و از آنجایی که هیچ تغییری هم در سیاست‌های اقتصادی نمی‌بینیم، بعد صد در صد وخیم‌تر خواهد شد.
شما در این گزارش از ترک تحصیل کودکان و افزایش آمار اشتغال کودکان هم به عنوان یکی از پیامدهای تحریم‌ها نام می‌برین، چرا؟
به خاطر اینکه ما بسیار اطلاعات رو دریافت می‌کنیم که خانوارهای فقیر بیشتر و بیشتر بچه‌هاشون رو از مدرسه درمیارن، به بازار اشتغال می‌فرستن و بسیاری از واحدهای تولیدی با ورشکست شدن یا تعطیلی روبرو هستن که موجب دوباره بیکاری و تشدید فقر در کشور میشه و گروه‌های مانند کودکان و زنان همیشه در همه جا دیدیم که فراسترین گروه‌هایی هستن در این شرایط که میتونن ضربه‌های شدیدی بخورن.
فریدون زرنگار از رادیو فردا با هادی قائمی صحبت میکرد، فعال و مدافع حقوق بشر در نیویورک.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شما، با ما بودید یا به ما به تازگی پیوستید فرقی نمی‌کنه. امیدواریم که اگر بیدار هستید در ایران به خصوص و شرایط چه دارید همچنان همراه رادیو فردا بمونید. مجله نیمه شب ما رو میشنوید، یه ربع دیگه باقی مونده. در ادامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. اول بریم سراغ خبرها با مینا بهرام‌است.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا تغییر موضع اتحادیه عرب در ارتباط با مرزهای 1967 با اسرائیل را گام بسیار بزرگی به جلو خواند. جان کری روز سه‌شنبه گفت اینکه اتحادیه عرب برای نخستین بار سیاست زمین در برابر زمین در روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها را به رسمیت شناخته و گفته از مرزهای 1967 را با تغییراتی که مورد قبول طرفین و بیانگر وضعیت موجود باشد می‌پذیرد گام مهمی به جلوست. جان کری اخیراً پیشنهاد کرده بود اتحادیه عرب طرح صلح 11 سال پیش عربستان سعودی را با تغییراتی مبنای مذاکرات صلح قرار دهد. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تغییر موضع اتحادیه عرب را توافق این اتحادیه و آمریکا و بازیگوشی خوانده است. دادگاهی در نیجریه روز سه‌شنبه صدور حکم در پرونده عظیم آقاجانی، یک ایرانی متهم به قاچاق سلاح، را به 2 هفته دیگر 13 ماه مه موکول کرد. قاضی دادگاه گفت که با توجه به پیچیدگی این پرونده به فرصت بیشتری نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عظیم آقاجانی که دادستانی نیجریه او را از اعضای سپاه پاسداران معرفی کرده، همراه متهم دیگر علی عباس یگه اهل نیجریه در سال 2010 میلادی پس از کشف 13 کانتینر حاوی سلاح در بندر لاگوس بازداشت شدند. دادستانی نیجریه عظیم آقاجانی را متهم کرده است که قصد داشت سلاح‌ها را از جانب دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از طریق نیجریه به کشور گامبیا در غرب آفریقا بفرستد. ایران با رد سپاهی بودن عظیم آقاجانی گفته است که یک شرکت خصوصی ایرانی این تسلیحات را به طور قانونی صادر کرده بود. عظیم آقاجانی به عنوان عضو سپاه پاسداران به اتهام حمایت از تروریسم و افرادگرایی در سال گذشته در فهرست سیاه سازمان ملل و آمریکا قرار گرفت. قطعنامه‌های سازمان ملل صدور تسلیحات از ایران را منع کرده است. دادگاه عالی پیشاور پاکستان روز سه‌شنبه پرویز مشرف رئیس جمهوری نظامی سابق این کشور را برای همیشه از داشتن سمت‌های دولتی محروم کرد. پرویز مشرف تقاضای تجدید نظر در حکم محرومیتش از نامزدی در انتخابات پارلمانی 2 هفته دیگر این کشور را کرده بود. ساعتی پیش از آن هم دادگاه ضد تروریسم راولپندی حکم اعدامی حصر خانگی پرویز مشرف را تا پس از انتخابات صادر کرده بود. این حکم به اتهام او در پرونده ترور بی‌نظیر بوتور نخست وزیر سابق مربوط می‌شود. پرویز مشرف به غفلت در تامین امنیت بی‌نظیر بوتور متهم شده است. و بیاتریکس ملکه هلند با کنارگیری از سلطنت این مقام را به پسرش ویلم الکساندر سپرد. ملکه بیاتریکس روز سه‌شنبه در مراسمی ویژه رسما سند استعفا را امضا کرد و سپس ویلم الکساندر در کلیسایی با حضور مدعوین مراسم سوگند آغاز سلطنت را به جای آورد. ملکه بیاتریکس در 75 سالگی استعفا داد و ویلم الکساندر 46 ساله است. ملکه بیاتریکس در حالی از سلطنت کنارگیری کرده که از محبوبیت بسیاری در میان مردم هلند برخوردار است. هنگام برگزاری مراسم تفویض سلطنت، جمعیت انبوهی در میدان مقابل کاخ سلطنتی گرد هم آمده بودند.
مینا بهرمس، متشکرم. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که بهتون گفتم و اگر از شنوندهای رادیو فردا باشید میدونید، صدای شما صدای فردا، برنامه ثابت بامداد چهارشنبه ها در رادیو فردا هست. امشب تکرار یکی از قسمت های این برنامه پخش میشه درباره فرکانس ها و طول موج های مربوط به رادیو فردا. همراه جان خاکزاد باشید تا 10 دقیقه آینده با رادیو فردا هم بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. با تغییر فصل، میدونید که امواج کوتاه رادیو فردا هم تغییر پیدا کردن، من آزاده تلاش خواهیم کرد در این برنامه اطلاعات دقیقی رو در مورد فرکانس های ما روی امواج کوتاه تازه در اختیار شما قرار بدیم.
صدای شما صدای فرداست.
من هم سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
ببینید دوستان، ما طول موجهای کوتاهمون رو ناچار شدیم با تغییر فصل عوض بکنیم و از طول موجهای کوتاه تابستانی استفاده کنیم، برای اینکه شما بتونید یادداشت بکنید. ما این طول موجها رو از نظر 24 ساعت پخش برنامه‌های رادیو فردا به 4 گروه تقسیم کردیم. اول از آزاده من خواهش می‌کنم از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 بامداد امواج کوتاهی که صدای رادیو فردا رو پخش می‌کنه به آگاهی شما برسونه، البته فرکانس هاشو.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز 7280 و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود.
و اما دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 یعنی یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و همینطور 15690 15690 کیلوهرتز و موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز 7220. از طریق این طول موجهای کوتاه از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر میتونید که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنید.
و از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 18 6 بعد از ظهر روی موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز 17880 و موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و 15690 کیلوهرتز و همینطور موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 و روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز 12205 در اختیار شماست.
و اما از ساعت 6 بعد از ظهر تا تا نیمه شب. صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 19 متر، این بار فرکانس فرق میکنه، 15470 کیلوهرتز، 15470، 25 متر برابر با 11540، 11540 و همینطور 12005 کیلوهرتز که آزاده گفت 12005. بشنوید موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 75 85، و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 58 60 کیلوهرتز. صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. البته این دوتا طول موج، یعنی 41 متر 7585 و 49 متر برابر با 5860، تا بامداد صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونن.
برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه میتونید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و همینطور در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم میتونید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید.
درود به فردایان رادیو فردا و به ویژه صدای شما صدای فردا. من به عنوان فرالی که شنونده قدیمی 10 ساله، همیشه باورم این بوده که جناب خاکساد یکی از راهایی که میتونه ارتباط نزدیکتری بین مخاطب شنونده و رادیو فردا ایجاد بکنه همین برنامه مثل صدای شما صدای فرداست که اونم متاسفانه مدتی کمرنگ شده. و خب قبلا من خودم به شخص شاهد بودم که این ارتباط چجوری شنونده ها رو به ذوق و شوق می آورد برای اینکه بیان اظهارات و نظریاتشون رو بگن، انتقاداتشون رو بکنن و خوبی ها و محاسن رادیو فردا رو بگن و هر صورت مطالبشون در دلشون رو. اما مدتی حس می کنم که این مقدار کم رنگ شده. بازم پیشنهاد می کنم که ساعت این برنامه را اگه امکان داره توسعه بدید. به درود تا درود دیگه.
آزاد شنوندهی که با ما تماس گرفته پژمانه، پژمان شنونده وفادار رادیو فردا. پژمان انتقادی رو با ما در میان گذاشته که درسته، در برنامه های پیشین صدای شما صدای فردا، البته بعد از تغییراتی که ایجاد شد و مدت زمان این برنامه کمتر شد، صدای شنوندگان رو ما پخش میکردیم. اگر سوالی رو با ما در میان میگذاشتن و یا پیشنهاد و یا انتقادی داشتن، صداشون پخش میشد و به اونها پاسخ میدادیم. ولی فکر میکنم که اشاره پژمان به میزه گردهایی که در برنامه های قدیمی رادیو فردا پخش میشد، این میزه گردها به خاطر اینکه برنامه ساعت ششم با اجرای همکارم نیوشا بغراتی کارش رو در رادیو فردا شروع کرد، ما این میزه گردها رو در برنامه صدای شما صدای فردا پایان دادیم، چون در برنامه ساعت ششم این فرصت ایجاد شده که شما به طور زنده میتونید در برنامه شرکت کنید و دیدگاه خودتون رو درباره موضوعی که از پیش تعیین شده بیان بکنید و حتی با کارشناس و میهمان برنامه هم گفتگو داشته باشید. ولی خب انتقادهای دیگر پژمان هم سر جای خودش باقی است و آنها را با سردبیر رادیو فردا در میان خواهیم گذاشت.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا روی پیامگیر ما ضبط کردن. آزاده تعدادی از پیامهای شما رو انتخاب کرده که با هم گوش میکنیم.
این آقایی که میره پشت تریبون نماز جمعه میگه من که تمام دنیا دارن به عنوان الگو از ما نگاه میکنن، چه الگویه؟ الگوی حقوق بشریه، الگوی پیشرفت صنعته، الگوی پیشرفت در زمینه پزشکیه. شاید هم منظور ایشون الگوی اختلاس های کلانه که هر روز تو ایران اتفاق میفته، یا شاید هم الگوی خیاطی.
گرانی و فقر در ایران بیدار می کند و ما همچنان در عذاب و ناراحتی به سر می بریم.
آقای عملی نجات، شما که میرین با کشورهای دیگه پول میریدین خواهی میکنین، من یک زندانی بودم در شهرستان مهسا سلیمان که به خاطر 2 میلیون دیه ختم کلیه خودم رو خودستم با دیه رو پرداخت کردم.
رادیوی بسیار خوبی دارید، به خصوص در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و در ضمن از اینکه آهنگ‌های جای جای ایران با لهجه‌های مختلف ایران رو می‌ذارید، واقعا جای تشکر داره، بسیار عالیه.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
باز هم یادآوری میکنم دوستان، اگر پیامی خارج از مطالب خبری دارید و به برنامه‌های رادیو فردا مربوط میشه، حتما با ما تماس بگیرید. صدای شما رو در همین برنامه پخش میکنیم. آزاده بعد نیز پیش از خداحافظی، راه‌های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو من اعلام میکنم: 20420221122112. و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو آزاد اعلام میکنه:
20796011570.
و آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com.
و فراموش نکنید که صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده، به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همه چی تموم شده، تو فکر برگشتن نباش، الکی رو زخم کهنه دلم نمک نپاش. با یه صحبتم نشین، حرف منو جدی نگیر، به خدا این دل من دیگه تموم قصه هاش. نگو پیش تو میمونم دیگه، فکرشم نکن، نگو قدر تو میدونم دیگه، فکرشم نکن. باید قصه رو تموم کنی، عمرمون رو بی خودی به پای هم حروم کنی. حالا که خوب میدونیم که راهمون از هم جداست، حالا با هم دیگه بودن عزیزم یه اشتباه است. نگو پیش تو میمونم دیگه، فکرشم نکن، نگو قدر تو میدونم دیگه، فکرشم نکن، نگو هرچی بلدم من، تو کتاب عاشقی همه رو واسط میخونم دیگه، فکرشم نکن. نمیگم که تو بدی، کاش که تو به هم میگفتی
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دلبر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم براهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم، با فرود اومدم. توی این شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم، با فرود اومدم. دل من پر از غمه، نگو آخرین دمه، به دلم دست نذارین که غمش یا عالمه. تو سینه حسه دوری داره غوغا میکنه، چشمه عشق منو با میکنه. میدونم من میدونم وقتی تو پرواز بکنی، در غم ها رو به روم با میکنی. بیا با سفر نکن، دلم رو تو خون نکن. داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
تو
نزایه
کنم رازمو مردم بدونم، بسه یه عاشقی رو از توی عشقان بخونم. بیا و سفر نکن، دلم و تو خون نکن. داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
همه اونش
باید الان باشی تو خاطره ها، چرا سهممون ازش فقط فاصله هاست، همه پیش عشقشونن و من چی ها، باید دست عشق بخونم و سختی هاش، وقت رفتنت گفتم باشی بدون من، خوش دروغه که نگم زندگی میدون جنگ شد، اشتباه جدایی اینو منم دارم میگم، باید فهمیده باشی که قصد کلماتم چیه، شاید نهزده که من و تو گم شدیم، شاید فاصله زیاده و تو دور شدی، باید اینو بدونی که هنوزم عشقم توری، تو به سادگی رفتی ولی من امشب توری، تو رویام تو فردا برمیگردی، اگه نیای شاید باید رنگ بدم تی، پس برگرد که هنوزم در به درتم، میخوام مثل قدیما بذاریم سر به سر من،
موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Yeah.